امروز سه‌شنبه بهرام‌شیر ایرانی، هفتم آبان ماه سال 3740 زرتشتی و 29 اکتبر 2002 میلادی. با درود مجدد، ما هم اکنون استاد گرامی پروفسور منوچهر جمالی رو روی خط رادیومون داریم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حافظ شیرازی برای نو آفرینی و انداختن طرحی نو از جهان و انسان، با گل افشاندن و ریختن می در ساغر آغاز میکنند. پیوند دادن نو آفرینی با افشاندن به تصویر فرهنگ ایران از خدا و گوهر انسان باز میگردد. برای نو آفرینی جهان و انسان باید شیوه خودافشانی را یاد گرفت. در فرهنگ ایران خدا گوهر افشاننده یعنی نثارگر دارد و این خداست که جهان و انسان را با افشاندن گوهر خود پدید می آورد. خدا خود را می افشاند و از این افشاندن جهان و انسان پیدایش می آورد. به عبارت دیگر، همه انسان ها که همون تخم ها و گوهر ها و هسته های خدا هستند، همه گوهر نثارگر و افشاننده و راد دارند. به سخنی دیگر، خدا و انسان‌ها که گسترش اویند همه جوانمردند. خود آفریدن جوانمردی کردن است. خدا نخستین جوانمرد است. خدا با جوانمردی می آفریند، نه با امر و قدرت. جوانمردی معنای ویژه‌ای داشته است که امروزه بسیار تنگ و محدود ساخته شده است. خدا جوان مرد است برای آنکه خودش را از هم پاره و پخش می کند و از اون پاره ها و از اون خشت ها، از شیره وجود خود، از آهنگ درون خود که رقص و هماهنگی و شادی جهان را می سازد. در ادیان سامی، یهوه یا پدر آسمانی یا الله با امر که نماد قدرت است، فراسوی وجود خود جهان و انسان را خلق می کنند. اینها به هیچ وجه حاضر نیستند که جهان و انسان را همسرشت و همگوهر با خود بیافرینند، چرا اینکه در آغاز تورات دیده می شود که یهوه از ترس اینکه مبادا آدم و حوا همانند او بشوند، آنها را از بهشت تبعید می کند. چون با خوردن از درخت معرفت یکی از دو ویژگی یهوه را یافتند، چون که بنیادی یهوه معرفت و خلود یا حیات است. در باب سیوم سفر پیدایش می آید که خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده است، چون که از درخت معرفت خورده بود. این که مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند، پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند که حتی شمشیر دور او میگشت که از این نخورد. در این داستان خلقت توراتی که قرآن هم همین داستان را با انتکی تفاوت دارد، دیده میشود که معرفت و حیات یا خلود درخت هستند و دو درخت جدا از هم هستند، یعنی دو درخت بریده از هم هستند، یعنی دو درخت جدا متفاوت هستند. از این گذشته، یهوه یا الله هم از این دو درخت جداست، یعنی خدا هم از این دو درخت جدا. این داستان های خلقت در ادیان سامی درست از تصاویر اندیشه آفرینش در ایران برخواستند، با این تفاوت که در این داستان یهوه و الله خالق و مالک بهشت و آن درختان هستند. انسان را در اثر نافرمانی از اوامرشان میتوان از بهشت یعنی از شادی و بینش و زندگی محروم ساخت. انسان ها قادر به بهشت سازی نیستند، در فرهنگ ایران انسان درختی است که بینش زندگی از او میروید. انسان با آن بینشش قادر به آفریدن بهشت است. اگر این دو درخت و خدا را در تور داستان تورات باز به هم بپیوندیم، داستان آفرینش ایران نمودار می شود. در داستان آفرینش ایران سیمرغ بر فراز درخت بسیار تخمه نشسته به این درخت را می افشاند و سراسر جهان جان از همین افشاندن این درخت پدیدار می شود. باید در پیش چشم داشت که سراسر تخمه های فراز این درخت با هم همون خود سیمرغ هستند، چنانچه نام دیگر سیمرغ که در ترکی لوریقوش باقی مانده است معنای همای تراره خان را دارد. گوش که پسوندش باشد همون گوش یا خوشه های تخم است. نام دیگر هما که در ترکی باقی مانده است بوغدای تو. بوغدای به معنای خوشه گندم و برج سنبله است. پس بوغدای تو که هما باشد به معنای خدای خوشه است. از سوی دیگر همین بوغدای تو به معنای خدای نینواز هم هست، چون بوغ که پیشوند دایتی هست، بوغ همون نی است. پس خدا خوشه و خرمن دانه هست و خدا نینواز. پس همه تخمه های درخت زندگی همون سیمرغ است و این سیمرغ خودش وجود خودش را می افشاند، یعنی جانان جانش را می افشاند و از جان افشانیش جهان آفریده می شود. هر جانی تخم و تخمه سیمرغ است. هر جانی همونقدر اصالت دارد که خدا. این است که اصالت انسان با اصالت خدا در فرهنگ ایران یکی بوده است. نام دیگر این درخت، درخت همه پزشک و درخت دوردارنده غم است. پس تخمهای این درخت هر دردی را دوا می کند. بنابراین این درخت همون درخت خلود و ابدیت است. در فرهنگ ایران تخم اصل روشنی به بینش است. چون تخم که پیدایش یافت و رویید، این پیدایش گوهر را در فرهنگ ایران روشنی می گفتند. روشنی در فرهنگ ایران این نیست که ما را از نور دین اسلام یا از افکار غربیان یا از مدرنیسم که تراوش فرهنگ غرب است روشن سازند، بلکه روشنی برای ایرانی آن است که گوهر خودش پدیدار و شکفته شود، از گوهر خودش به بینش و دانش تازه برسد. این است که تخم این درخت هم اصل خود آفرینی و خودزایی است و هم اصل بینش و پردانگی است. همین این درخت هم خود خدا و هم گوهر خداست. در فرهنگ ایران بینش و زندگی به هم پیوستن. بینش و خرد از زندگی جدا و بریده نیستند. خرد بینش انسان برای پروراندن جان و سامان دادن جان هاست. خدا تخمیست که گوهرش افشانندگی است و با این تخم جان که انسان باشد در خود هم خداست، هم اصل بینش و فرزانگی و هم اصل زندگی، و چون هم گوهر خداست اصل جوانمردی و نثار است. این داستان را اگر کسی با حوصله و دقت با همین اندیشه خلقت در ادیان سامی مقایسه کند، تفاوت ژرف فرهنگ ایران را از ادیان سامی در می‌یابد. خدا در فرهنگ ایران نه خالق است، نه مالک، نه مقتدر، بلکه عشق و مهر خود را در این نشان می‌دهد که خود را پاره پاره می‌کند و پخش می‌کند و از این جهان می‌شود. یعنی خدا اصل عشق است. این است که خدای ایران به فکر حاکمیت بر مخلوقاتش یا قدرت ورزی مطلق بر مخلوقاتش نمی افتد، چون آفریدگانش گسترش و کمال یابی خودش هستند. خدا در انسان به کمال رسیده است. خدا در پاشیدن تخم‌هایی است که ذرات وجود خودش هستند، خرد و نیروی آفریننده بینشش را در جهان پخش کرده است. خدا بینش یا زندگی جاوید را از انسانها دریغ نمی دارد. خدا به شرط فرمانبری انسانها را در باغ عدن جا نمی دهد و به شرط نافرمانی آنها را از باغ عدن هم بیرون نمی کند. همین باغ عدن هم باقی مانده اندیشه ایرانی است، چون عدن همون عدنای است که نای به یعنی همون خرم و فرخ و سیمرغ است. جایی که عدنای هست بهشت است. نام روز جمعه نیست که آدینه باشد، همین عدنای است. همین عدنای نام شهر آتنا و خدای آتنا شده است که خدای حکمت و شهر آتن بود. داستان این که خدا در جهان پخش می کند در شکل دیگرش برای ما باقی مانده است و همون داستان آرش کمانگیر است. ولی این داستان به اندازه تحریف شده است که به کلی معنای اصلیش از آن فراموش گردیده است. آرش کمانگیر همون همای خمانی است که به معنای همای کمانگیر است. همای کمانی، همای کمانگیر است. در یونان افرودیت خدای عشق خدایی بود که خودش نمیتوانست عاشق بسازد، بلکه یک جوانکی کودکی بود همراهش که به او اروس میگفتند. این اروس بود که با انداختن تیر به دل افراد آنها را عاشق میساخت. ولی در فرهنگ ایران سیمرغ هم افرودیت و هم اروس با هم است. در داستان رستم و اسفندیار هم میدانیم که این سیمرغ در کنار دریا تیر گز را به رستم میدهد تا برای پیکار با اسفندیار به کار ببرد و از رستم میخواهد که تمه آیین تسامح عشق را در پیکار با اسفندیار نگاه دارد و مبادا از آنها تجاوز کند. و از ابوریحان بیرونی میدانیم که این آرمیتی که خدای زمین است و با سیمرغ یک تخم واحد تشکیل میدهند، این تیر را با آرش کمانگیر میدهند. در این داستان برای ایجاد صلح و آشتی میان توران و ایران و تعیین مرز از هر دو که بر آن هم پیمان شوند، آرش تیری میاندازد که سراسر تنش پاره پاره میشود و از بین میرود. مقصود آن بوده است که از سراسر تنش ایرانیان و ایران پیدایش می‌یابد. یکی از تصاویر سیمرغ ابر افشاننده است که با باراندن تنش خودش را پاره پاره می‌کند و فرو می‌ریزد. اینها همه بیان اندیشه عشق است که سراسر وجود خودش را در شادی نثار می‌کند. اینکه اهورامزدا جهان را از تن خود می‌آفریند، این بیان اندیشه عشق است. عشق می آمیزد با الله و پدر آسمانی یهوه که خالق و مالکند. انسان هم کم و بیش به تصویر همین خدایان است. یهوه و الله انسان را خلیفه خود در حکومترانی و قدرت ورزی و مالکیت می داند. انسان دست نشانده یهوه و الله در مالکیت و اقتدار است. گذشته از نتایج خطرناکی که این اندیشه در گستره سیاست دارد، نتایج اون را هم در همون نفس خود انسان، در روانشناسی انسان دارد. انسان مانند الله و یهوه به فکر یافتن مالکیت و دست یافتن به قدرت هست. به عبارت دیگر انسان در گوهرش خود پرست هست. هر انسانی مانند یهوه و الله در نهان میخواهد خودش همون گونه قدرت و مالکیت داشته باشد که الله و یهوه دارن. او رابطه مالکیت و قدرت با امیال و سوائقش نیز، یعنی با وجود خودش نیز دارد. اینها را مالک از امیالش است، مالک تنش است. در صورتی که این تفکر در ایران نیست. اینا انسان که در این چارچوب فکری کوچکترین کاری برای دیگران کردن از خود گذشتگی است. همیشه قربانی خود است. همیشه انسان در از خود گذشتن درد میبرد. این است که هر کار خوب و خیری که میکند سپس بلافاصله پشیمان میشود، چون بر ضد ملک و قدرت خود کار کرده است. در این جهانبینی انسان هست تا وقتی مالکیت دارد و قدرت دارد. در فرهنگ ایران خدا و انسان موقعی احساس هستی میکنند که خود را میبخشند یا نثار میکنند. میبینیم که در فارسی شادباش به معنای عطا و بخشش و نثار است. این شاد شدن و شاد بودن در نثار کردن از همین گوهر خدا ی ایران می آید که در افشاندن خود به هر انسانی اون گوهر را بخشیده است. درست همین شادباش نام خدایی است که ارشتاد نام دارد و نام روز 26 است. این روز رویه ایثار و نثار خدا را در فرهنگ ایران می نماید. خدا گوهر و تخم انسانها و جانها را می افشاند. از آنجا که تخم سرچشمه روشنی و بینش است، خدا اصل زایندگی بینشش را در جانها و انسانها پخش می کند. این است که هم خدا و هم انسان با بینش رابطه رادی دارند. اگر دقت شود دیده می شود که واژه راد و رد که در واقع یک واژه هست، هم به معنای بینش و فرزانگی و دانش هم و هم به معنای جوانمردی. علت هم این است که انسان بینشش و دانشش را باید به دیگران ببخشد. با دانشش رابطه حاکمیت در دیگران پیدا نمی کند. در فرهنگ ایران خدا کسی را بر نمی گذوند که خود را یا دانش خود را فقط به او هدیه بدهد. همه جانها جان افشانی او هستند. همه بینش ها و خرد ها خرد و بینش او هستند. این است که فرهنگ ایران برعکس یهوه و الله انسان را حاکمیت بر جهان و بر جانوران نمی دهد. در هرمز یشت که یشتیست در اوستا که موبدان زردشتی سپس به شیوه سایر یشت ها تصنیف کردند، دیده می شود که نام یکم اهورامزدا داناست و نام دومش راد است. آنها این دو نام را از هم جدا ساختند، در حالی که این دو از هم جدا ناپذیرند. به سخن دیگر، دانش و تخصص موبد یا آخوند او را حق به حاکمیت بر مردم نمی دهد، چون افشاندن دانش که رادی است بر ضد چنین حاکمیتی است. افشاندن دانش در رادی ریشه در عشق دارد نه در قدرت. موبدان برای آنکه اهورامزدا را خدای قدرت و حکومتی سازند، این تحریفات را به معانی اصطلاحات دادند. خود واژه اهورامزدا که موبدان به سرور دانا ترجمه می‌کنند و معنای قدرت را از همون سرور می‌بینید، زمینه دیگری دارد. اهورا همون آوره هست که ابر باشد. ابر و آسمان ابری سیمرغ افشاننده و جوانمرد بودند و پیشوند مزدا که مز باشد همون ماه است که نام دیگرش بیناست، چون ماه مجموعه همه تخم‌های جان هاست. از این رو ماه اصل بینش بوده است و حتی خورشید را زاییده از ماه می دانستند و دا که پسوند مزدا باشد دارای معانی گوناگون است، از جمله شیر دهنده و دهنده یعنی همون افشاننده و اندیشنده است. و چون همه تخم جانها از ماه به زمین افشانده می شود، از این رو اهورامزدا خدای جوانمردی بود که تخم و آب را فرو می افشاند، پیکر خودش جهان می شود. اهورامزدا همون سیمرغ، همون فرخ، همون خرم بود که در آموزه زردشت چهره تازه‌ای به خود گرفته بود. اهورامزدا یک رفرم یا اصلاح فرهنگ سیمرغی بود، ترک فرهنگ چندین هزار سالی پیش از میلاد بود. ولی موبدان آن را در ضدیت با سیمرغ و خرم و فرخ تفسیر و تعبیر کردند و این اشتباه یعنی ایجاد تضاد میان اهورامزدا و سیمرغ مایه بزرگترین فاجعه ها در تاریخ ایران شد که همین ضدیت رستم با اسفندیار در شاهنامه است. علت العلل شکست ایران از اعراب و اسلام گردید. جامعه ایرانی در یک جنگ مداوم دو برادر از هم شکافته و دشمن شده با هم بزرگترین فاجعه ها را کرد. از یک طرف زردشتیان از یک طرف پیروان زن خدایان که نامهای گوناگون داشتن. حالا این من فقط یک اشاره کوچیکی میکنم چون که این برای ما حساسیت دارد. رستم فرخزاد که سردار ایران در قادسیه بود، چنانچه از نامش میدواندید خرمدین بود، چون که فرخ را خرمدینان برمیداشتن. پدرش را که سپهبد سپاه خراسان بود پادشاه ساسانی کشته بود و رستم فرخزاد این شاه را چشمش را به میر کشیده بود. چنین کسی به جنگ اعراب می رود که ته قلبش می خواهد حکومت ساسانی را برندد. از سوی دیگر عمر خلیفه اسلام سعد ابن وقاص را که مردی مریض الحال بود با سلمان فارسی به قادسیه می فرستد. سلمان پیش آهنگ لشکر اسلام به قادسیه است و مغز نقشه کش جنگ است. این مرد چنانچه از نامش پیداست نام سیمرغ را دارد. سلمانی امروز هم به ریشتراش و سرتراش سلمانی میگیم، چون سلمانی هزارها با نی میتراشدن و هنوز در بلوچی به سلمانی نایی میگوین. سلم که در اصلش در اوستا سر ریما نام برادر تور و ایرج است و به معنای سه نای یعنی سیمرغ است. پس بنابراین سلمان یک از همین پیروان همین خدای خرم و سیمرغ بودن. حالا و چون سلمان خرمدین بوده است از ایران فرار کرده است و به عربستان رفته است. اکنون در قادسیه این دو ایرانی خرمدین رویاروی همند. اینها حقایقی است که در تاریخ کامل هست، فقط پاره از هم. فقط در باره رویدادهای قادسیه در باره برخورد این دو ایرانی خاموش میمانند و به رجزخانی می پردازن. این چه شد که روز دوم جنگ همه سران پادگان های ایران و دیلمی ها که مسلمان نبودند به قشون عرب پیوستند. کشته شدن رستم فرخزاد یک توطئه بوده است. مقصود این است که جنگ رستم و اسفندیار که در واقع پایان شاهنامه یه اسطوره‌ای هست، بیان این فاجعه فرهنگ ایران است. اینها زیر سر همین تحریفات موبدان بود که آموزه زردشت را که اصلاح در دین سیمرغی بود تبدیل به آموزه‌ای بر ضد آن کردند و جامعه ایران را هزارها از هم شکافتند. اکنون بر ماست که این گونه برخورد با آموزه زردشت و خرمدینان را کنار بگذاریم و آنها را به هم باز بپیوندیم تا به یک فرهنگ زنده و پویا دست یابیم. مردی هم همون معنای جوان مردی را دارد. در کردی به جوان مردی مردایتی گفته می شود. این با دقت در این واژه می بینیم که این دایه است که خون خودش را تبدیل به شیر می کند و شیری که از گوهر خودش دوشیده است همه کودکان جهان شیر می دهد. یعنی این دایه است که جوان مرد است. در اوستا به پستان فشتانا میگویند که به خوبی میتوان دید که پیشوندش همون فش و افشاندن است. پستان چشمه افشاندن است. همونسون در حضوارش پسانتن یا پشونیتن به معنای افشاندن است. پس این دایه است که اصل افشاندن است. در روزگار کهن برای ساختن مفهوم یا تصویر کلی یک چیزی مثلا گیاهان یا جانوران، همه اون گیاهان یا جانوران را در یک تصویر جمع می‌کردند. مثلا اصل آدارنده مجموعه همه گرها و درندگان جهان در یک گرگ بود. اصل بی آزاری مجموعه جانوران بی آزار مانند گاو یا اسب یا گوسفند و یا خرگوش در یک گاو یا گوسفند یا خرگوش یا اسب بود. همینسان مجموعه شیرهای جهان در یک رود که نامش رود وحدایتی بود، رود دایه به نام داشت، جمع میشد. این رود را در سانسکریت خشر رودا میگن، یعنی رود شیر. خشر همون عشه، خشیر و اخشیر و عشیر همون شیره است. ما از شاهنامه میدانیم که سیمرغ دایه زال و همچنین دایه رستم است، چون دایه دو معنا دارد، هم دهنده شیر رست و هم قابله و ماما یا زایاننده کودک. خدا در فرهنگ ایران دو روی و دو چهره داشت، یکی نینواز و موسیقی زن بود، یکی و جشنسا، یکی دایه بود. این است که میبینیم نام روز یکم هر ماه نزد مردم جشن ساز میشده است. خرم و فرخ و ریم که نام‌های نخستین این روز هستند، گوهرشون جشن سازی است. جشن سازی برای جهانیان بوده. سپس اهورامزدا را نام این روز کردم. پس خیشکاری اهورامزدا نیز جشن سازی است. این خدایان نیامدند بر مخلوقات و بر انسانها و بر اجتماعات حکومت کنند، بلکه آمدند با موسیقی، با سرود، با گاتا که معنایش اماند، با یشتها، با یسناها برای مردم جشن بسازند، مردم را شاد کنند. نیامدند با آنها امر و نهی کنند، آنها را جاهل و ظالم و فاسد بدانند و احکام وضع کنند و تهدید کنند و وحشت بیندازند. کار آنها یا موسیقی است یا نینواختن است، یعنی کشش است. یک آهنگ موسیقی همه را به رقص و شادی می‌گمارد. یک چهره دیگر خدا در فرهنگ ایران دایه است که به همه از پستان خود شیر می‌دهد و همه انسان‌ها هم گوهر دیگر و هم گوهر خدا هستند. و در این دو نقش و دو چهره خدا فقط نقش افشانندگی یعنی جوانمردی را بازی می‌کند. از این رو مردی واژه مرکبی است از مر و دی. دی دی که همون دی باشد که امروز دی میگیم، نام این زن خداست. دی نام همین زن خداست و دایتی در کردی همین دی است که خرم باشد، چون ماه دهم که ماه دی است نام دیگرش در آثارالباقی خرم است. از این گذشته خرم روز نام روز هشتم هر ماه است که همون روز دی باشد و جشن خرم روز در ماه دی جشن دموکراسی در ایران بوده، یعنی اول دسامبر جشنی بوده که حکام و رهبران با مردمان بر سر یک سفره می نشستن. حکام و رهبران و شاهان اعتراف آن می کردن که ما برابر و برادر با شما هستیم و فقط چیزی را اجرا می کنیم که شما از ما می خواهید. این جشن پیشینه 6000 ساله در فرهنگ ایران داشته است. حالا میگوییم که ما پیشینه دموکراسی نداریم، در حالی که در آتن 20 سال اون هم تجدار و مریض، اون هم با هزار گونه تنگی ها توانستن دموکراسی رو سر پا نگاه دارن. ما قریب 4000 سال جشن دموکراسی گرفتیم و امروز همه انکار میکنن که ما فرهنگ دموکراسی نداشتیم. پس مردایتی و مردی در فارسی ترکیب دو واژه مر و دیس و مر به معنای نیروی نوشبی و نوزایی و فرشکر بوده است، چون که مار که هر سال پوست می اندازد جان تازه می یابد. یا مر را به قار می گفتند که جایگاه آفرینش شمرده می شدند. نام دیگر همین خدای خرم مار اسپند یا مر اسپند است. همچنین به مرد که گیاه روز یکم یعنی خرم است مرسین گفته می شد که همون مر سینا باشد، یعنی سیمرغ همیشه رستاخیزنده. این واژگی مر و مار را موبدان که اهورامزدا را خدای روشنی کرده بودند و دشمن تاریکی ساخته بودند، این مار را جانور سوراخی شمردند که در تاریکی می بیند. این تصویر موبدان به کلی با تصویر زردوش از اهورامزدا و از تاریکی و روشنایی فرق داشت. این بود که مار را جانور اهریمنی ساختند، در حالی که این چنین نبود. رودی که در آن شیر عشق دایه کل جهان روان بود، از این رود رود وحدایتی خوانده میشد، یعنی رود دایه به، این یعنی رودی نثار و شاد باش. نام های وای به، نای به، جه به، جه به همون یهوه است. ما را راهنمایی می کند که باز به اصل جوانمردی، به اصل رادی، به اصل فتوت بازگردیم. این واژه ها همه واژه کرامت، فتوت در عربی و جوانمردی و رادی همه از نامهای خود همین خدا هستند. کرم که درخت انگور و درخت سر باشد، این همانی با این خدا دارد. و همینجور فتوت که فت با کلمه واژه فت و پت باشد، که همون کلمه بوت امروز اسم این خدا بوده. امروز ما از یاد بردیم که گوهر خدایان توحیدی همه قدرت است. با خواست و اراده و امر که نماد قدرت است، جهان و انسان را خلق می کنن. یعنی گوهر ارتباط این خدایان با جهان رابطه قدرتی است. در نور، در تجربه، در نخستین تجربه هایش با دشنه و خنجر و شمشیر سر و کار دارد. خنجر نور می برد، جدا می سازد. این است که در گوهر این خدایان عشق نیست و بر ضد اولویت عشق هستند. عشق را به عنوان فرع ایمان می پذیرند. خدایان توحیدی با تمرکز و انحصار قدرت و مالکیت کار دارند. عشق و محبت را فقط به معنای فرمانبرداری از امر خود در می آورند. کسی مرا دوست می دارد که از من اطاعت می کند. عشق تابع ایمان می شود. من کسی را دوست دارم که یهوه و پدر آسمانی و الله امر کرده است که دوست بدارم. فرهنگ ایران اصل توحید را فقط همتراز با اصل عشق و هماهنگی و اصل کثرت می پذیرد. هیچ کدام از این سه اصل تابع دیگری نبودند. به عبارت دیگر، کثرت باید از راه عشق تبدیل به وحدت شود. در فرهنگ ایران جهان و زمان و زندگی باید به عشق بازگردند، به اصل عشق بازگردند. به عشق یک ایده انتزاعی نبود، بلکه عشق با پیوند دادن و آمیخته شدن سه چیز، سه اصل واقعیت میاد. این سه اصل باید چنان با هم آمیخته شوند که فقط یک چیز شوند. مثلا در فرهنگ ایران با خوردن از درخت حیات در تورات که گیاه خلود بود، هیچگاه نمی شود به جاودانگی رسید. در فرهنگ ایران جاودانگی فقط در عشق و مهر ممکن است. کسی از اطاعت کردن از فرمان الله و یهوه و پدر آسمانی جاوید نمی شود، بلکه فقط از عشق ورزی به همه جانها جاوید می شود. و این عشق در همکاری و هم آفرینی و هم اندیشی و هم کرداری و هم دردی و هم کامی با دیگران ایجاد می‌گردد. و نماد این همون ستا یکتایی است که با هم یکتا می‌شوند. این از اونجا که انسان‌ها هم گوهر خدایان هستند، پس عشق و مهر باید در گوهر خدایان با هم واقعیت یابد. این است که می‌بینیم که تخم انسان، تخم جهان، تخم زمان سه چیز است. یکی بهرام است، یکی سنم است که سیمرغ باشد، و یکی بهمن است. نامهای دیگر این سه، بهرام اسم دیگرش روزبه است یا بهروز، سیمرغ اسم دیگرش اشبه است، بهمن اسم دیگرمون اسمش به معنای مینوی به است. در عربی بهمن شکل منده پیدا کرده، من به. روز به یا بهروز نام بهرام بود. این که نام نخستین روز اشبه بوده است که همون اشنبهو نیایش زردوش باشد، رد پایش در زبان عربی باقی مانده است. چون اشبه که معرب همون اشبه است به معنای گل یاسمین است که گل همین روز نخست است، که اشبه در عربی به معنای یاسمین است. نام دیگر این روز فرخ یا خرم یا اشبه که زردوش نیایش اشنبهو را به او خطاب کرده است، لنبک بوده است که شکل نخستینش لنبک می باشد. پیشوند لن که همون لنبک باشد به لاندن است که به معنای تکان دادن و افشاندن است. از این رو لنبک به معنای خدای افشاننده و جوانمرد و راد است. روز یکم هر ماهی با نثار یا شادباش یا جوانمردی آغاز می شود. یعنی گوهر زمان و زندگی و خدا جوانمردی است، نه خودپرستی، نه قدرت، نه مالکیت. تنش و کشمکش در فرهنگ ایران هنگامی آغاز شد که موبدان زردشتی خواستند تقویم ایران را که بر پایه 33 خدا یا ردان اشوان یعنی جوان مردان اشوان ساخته شده بود با آموزه زردشت اونسان که آنها آموزه زردشت را میفهمیدن انطباق بدن. زردشت بحثی از تقویم ایران نکرده بود. آنها خواستند مفهوم خود از اهورامزدا را در تقویم همین خرمدینان بگنجانند. ولی مفاهیم زردشت در این تقویم نمی گنجید. این کار سبب شد که نام روز آخر هر ماه و نام روز یکم هر ماه را تغییر دادند. این دستکاری ها درست چنانچه در سخنرانی های دیگر بررسی خواهیم کرد سبب آشفتگی فرهنگ ایران شد. آموزه زردشت در چپاندن آموزهش در تقویم زن خدایان سبب مرسازی آموزش زردشت و مرسازی فرهنگ ایران گردید. حالا در حالی که زردشت خود را مصلح این فرهنگ می دانست و او دشمنی با خدای میتراس، خدای قربانی خونی و پیمان بر اساس قربانی خونی داشت، موبدان درست این خدا را خدای مهر را می دن که نام او نبود و این میتراس که همون ضحاک در شاهنامه باشد به نام آفریده اهورامزدا و برابر با اهورامزدا وارد الهیات زردشتی ساخته شد. این برهم زدن تقویم، برهم زدن معنای جشن‌ها و معنای زندگی در ایران بود. روز ده یا بهرام که روز پایان ماه بود با فرخ و یا خرم و یا سپنتا یا لنبق که روز یکم ماه بود و روز دویم که بهمن بود با هم می‌آمیختند و سه چهره یک وحدت بودند. با هم تخم واحد جهان بودند. از این تخم عشق انسان‌ها و جهان و زمان پیدایش می‌یافت. این اندیشه انتزاعی شکل‌های گوناگون داستانی پیدا کرد. یکی از زیباترین این داستان‌ها با اندکی دستکاری در جمله داستان‌های بهرام گور ساسانی و لنبک در شاهنامه باقی مانده است. این داستان که به بهرام گور نسبت داده شده است مربوط به بهرام گور نیست، داستان دو خدای ایران است که عشق ورزی آن دو با هم ریشه پیدایش جهان و انسان است. در این داستان می‌بینیم که گوهر انسان، چون که انسان جمع و جمع از این بهرام و صنم می‌رویند، گوهر انسان از یک سو جوانمردی است، از سوی دیگر جستجوست. با آمدن اسلام آیین جوانمردی را که ریشه در فرهنگ که تراویده از کاریز وجود خود ایرانیان داشت نمیشد دور ریخت. دیگر کسی در هیچ یک از کتاب‌ها و رساله‌های مربوط به جوانمردی دم از لنبک و بهرام به کردار اصل جوانمردی در فرهنگ ایران نزد، بلکه در همه ادبیات ما یکی دو داستان مربوط به ابراهیم و داستان‌های مربوط به حاتم را نمونه جوانمردی قلمداد کردند. پدیده جوانمردی که استوار بر برابری همه جانها از هر دین و نژاد و جنس و طبقه باشد و پدیده جوانمردی که هم استوار بر این برابری جانها بود و هم استوار بر این اندیشه بود که دانش دینی ایجاد حاکمیت و امتیاز و برتری نمی کند، به کلی کنار گذاشته شده بود. این معنای این است که یعنی حکومت روحانیان، چه موبدان، چه ولایت فقیه، چه آخوندها و چه حکومت دینی و چه حکومت ایدئولوژی که استوار بر آموزه هستند، هیچ کدام در فرهنگ ایران پذیرفته نمی شود. این داستان بهرام و لنبق با تصویر خدای ایران، با گوهر خدای ایران، یعنی با گوهر انسان کار داشت. همه اینها در این تبدیل سطحی و تنگ ساخته شد و جوانمردی در داستانهای ابراهیم و حاتم که در گلستان و بوستان و سایر کتابهای فارسی هست، این جوانمردی از اصالت انداخته شد. این است که در شاهنامه درست بهرام پس از دیدار با لنبک آبکش به دیدار ابراهام جهودی می رود. علت هم این بود که در فرهنگ ایران این ابراهیم باشد اصل زفتی و خصت و ناجوانمردی شمرده می شد. زفتی و ناجوانمردی و خصت ابراهیم را نشان می داد. این داستان، چون از دید فرهنگ ایران یهوه و پدر آسمانی و الله خسیس و ناجمال مرد و زفت هستند. چرا؟ چون حاضر نیستند با ملت‌ها با مردمان آمیخته شوند، خود را نمی بخشند، بلکه فقط ملک خود را به دیگران می دهند و سپس از او واپس می گیرند. یک روز از فرات تا نیل را به ملت اسرائیل می بخشند و به آنها حق می دهند که با روش‌های هولناک این حق خود را از قاصبین این زمین‌ها بگیرند. روز دیگر وراثت ارض را به عرب‌ها واگذار می‌کنند. این گونه بخشش‌ها همه از دید فرهنگ ایران خصت و بخل و ناجوانمردی خدایان است. اگر جوان مردان باید خودشون را به جهان هدیه کنند، هم گوهر و هم اصل همه انسان‌ها بشوند. اینکه لمبک آبکش است از این رو است که ابر آبکش است. این همون داستان رود وحدایتی است. سیمرغ در شاهنامه ابر سیاه است. در روزگار گذشته ابر سیاه که آورنده باران بود، مشک یا خنب یا جام یا پیمانه شمرده می شد که از دریا آب بر می داشت و در جهان فرو می پاشید. زردوست هم در گادها وقتی از آسمان صحبت می کند از آسمان ابری صحبت می کند. از این رو لمبک آبکش است که با مشکش آب می فروشد. این آبکش که سقا باشد به شکل تصویر ساقی در ادبیات ما باقی مانده است. ساقی در ادبیات ما همون سیمرغ، همون فرخ و خرم است. خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی، گر فلکشون بگذارد که قراری گیرند. حافظ: بده ساقی و جام گیتی نما، که او عیب ما را نماید به ما. فردوسی: ساقی جامی میدهد که اصل بینش است. روزی، حالا این داستان چیست؟ روزی بهرام به نخجیر می رود. البته نخجیر که به شکار گفته می شود در واقع بز کوهی، و بز کوهی این همانی با سیمرغ داشته است. بهرام پیکر جستجو و راه روی است. بهرام به جستجوی رام یا سیمرغ می رود. پس از آنکه او را یافت، او را گم می کند و از سر جستجوی خود را آغاز می کند. او، یعنی بهرام، خبر می یابد که با آزادگی لمبک آبکش با آرایش خان و گفتار خش، سقاییست این لمبک آبکش جوان مرد و با خان و گفتار خش. ببینید این سه صفت را اگر کسی بتواند حوصله داشته باشد در آن دقت کند، این ویژگی خدای ایران را نشان، جوان مرد و با خان و گفتار خش. سوی خانه لمبک آمد چو باد، بزد حلقه بر چوب و آواز داد. منم سرکشی گفت از ایران سپاه، چو شب تیره شد باز موندم زرا. بدین خانه امشب درنگم دهی، همه مردمی باشد و فرهی. بشد شاد لمبک ز آواز او، وزان خوب گفتار دمساز او. به دو گفت زود اندر آ ای سوار، که خوشنود بادا ز تو شهریار. اگر با تو دهتن بودی به بودی، اگر با تو دهتن بودی به بودی، همه بر سرم یک به یک مه بودی. فرود آمد از اسب بهرام شاه، همی داشت اون باره لنبک نگاه، یعنی اسب را لنبک نگاه داشت. بمالید شادان به چیزی تنش، یکی رشته بنهاد بر گردنش، یعنی لنبک اون اسب را بدنش را مالید. چو بنشست بهرام لنبک دوید، یکی خوب شطرنج پیش آورید. فوری می دود و یک شطرنج برای بازی کردن می آورد. این عشق نخستین، این تخمی که جهان و مردم از این می روید، این اسمش یکی مردم گیا، یکی مهر گیا و یکی هم شطرنج بوده است. کیومرز که سپس یک شخص شد، همون گیا مرتن، همون عشق بهرام و لنبک با هم است که نام دیگرش شطرنج می باشد. شطرنج نخستین بازی عشق در جهان است و خوب دیده می شود که لنبک نخستین کاری را که می کند شطرنج را پیش می آورد. لنبک که خدای افشاننده باشد، مرد فقیری است و می رود، حتی مشکش را گرو می گذارد تا از مهمان ناخونده و بیگانه پذیرایی کند و برای او جشن بسازد. به بازار شد مشک و آلت ببرد، گروگان به پرمای مردی سپرد. خریدن چه بایست و آمد دمان، دن از دی که بهرام شد شادمان. خلاصه عجب من شاه از چنان جشن او، از آن چرب گفتار و اون تازه رو. این خدای ایران که لنبق باشد، حتی هستی خود را که مشک باشد گرو میگذارد تا برای آواره و بیگانه و دور افتاده جشن بسازد. جوانمردی شیوه رفتار چنین فقیری است، از همه چیز فقیر است، ولی آنچه هست میبخشد. خدای ایرانی فقیری است که از هستی خود میبخشد. هیچ چیز جز یک مشک ندارد و او همان مشک است، ولی این مشک را گرو مینهد تا برای آوارگان و بیگانگان و مطرودان و نابسامانان جشن بسازد. این تصویر عظیم و مردمی را هنگامی میتوان به درستی فهمید که تصویر خدایان سامی را در برابر آن نهاد. من این بحث را اکنون به پایان میرسانم و امیدوارم در سخنرانی های بعد این مطلب را به شیوه دیگری پایان دهم.